بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم مصطفی محمد. علی اهل بیت المعصومین المکرمین سیما بقیت الله العارضین الحجت الثانی عشر روحی و ارواح العالمین له الفدا. مسئله 25 درباره مسح سر و پا با رطوبت آب وضو است. به طوری که از رطوبت‌های خارجی استفاده نکنند. این مسئله اگه بخواد خوب طرح بشه و کامل طرح بشه، نظرم اینه که باید به فصولی بحث بشه. فصل اول اینه که بر متوضی واجبه که از رطوبت وضو برای محض استفاده کنه. از آب جدید استفاده نکنه. تحقیق این فصل در امر سوم گذشت. در اونجا روایات معتبری بود، منتها بعضی از روایات استفاده از آب جدید رو برای مخص اجازه میدادن که در اونجا هم حمله بر تقیه شده بود. خب اینجا اهل سنت این کارا رو میکنن، از آب جدید برای پایشون استفاده میکنن. امام ممکنه که تو اون جلسه منافقی بود، معاندی بود، مخالف اهل بیت بود، امام بزرگوار تقیه فرمودن. پس این فصل رو زیاد نمیپردازیم چون در اونجا بحث شد کاملا، هم عربی شد دادیم هم متن فارسی رو. این الان میشه همین فصله ها برای همین جهات که آیا اینا داخلش هست. اصلا فصول بخاطر هست. فصل دوم آیا اون رطوبت وضو همون رطوبتیه که در کف دست یا میتونه که اون رطوبت رو از بقیه اعضای وضو بگیره، به قولشون از دست چپ بگیره؟ در اینجا دو قوله. قول اول که جماعتی از فقها فتوا دادن من جمله مرحوم سید در عروه فتوا داد اینه که باید از رطوبت موجود در کف دست استفاده کن. حق نداره از سایر اعضا برداره. این قول در متن عربه به صورت احوط نقل شد، یعنی احتیاط اینه که با اون دستی که محض میکنه با آبای سایر دسته ها سایر اعضای وضو ممزوج نشه. قول دوم اینه که منظور از نداوت و رطوبت همون رطوبت اعضای وضوعه، ولو این که ممزوج بشه اشکالی نداره. این رو مرحوم سید قطعی فتوا داد، به صورت احوط نفرمود، فتوای قطعی داد. پس در واقع دو قولی شدیم، بعضی ها امتزاج این آب رو جایز نمیدونن، بعضی ها میگن اشکالی نداره، بالاخره میگن این رطوبتی که این آقا محض کشیده از همون اعضای وضو بود، خانه ای نداره، از اعضای وضوش بود و هیچ مشکلی نیست. سوال اینی که منشأ اختلاف فقها چیست؟ چرا فقیه اینجا اختلاف میکنه؟ جواب اینه که منشأ اختلاف روایات مطلق و مقید. روایات مقید انصافا بعضی از این روایت ظاهره، بعضیش نه. در این که حق نداره از آب دیگری استفاده کنه، باید از همون آبی که تو کف دست ایشونه از همون استفاده کنه. مثلا در اخبار بیانیه که بارها آدرسش دادیم، در اونجا اصلا نقش و تصریح کرده که میگه از همون رطوبت کف دست برای مس استفاده کنه، مس سرنقا به تصریح کرده. من عبارت عربیشو بخونم دقیق شما باورتون میشه. میگه که مسح رأسه و قدمی الالکعبین به فضل کفی، نسته به فاضل کفه، میگه اصلا سر و پاهاشو محس کنه با همون آبی که توی تو طرف کف دست بشه، هم سر انگشتانش همون آبی که داره با همون آب محس. و همچنین صحیحه زراره، صحیحه زراره هم اونجا هم در واقع نسته. آدم نگاه کنم به صحیحه زراره اصلا تصریح کرده. ببین تصریحش اینه، میگه که مسح، خب مقدم رأسه و زهر قدمی به بلت یساره و بقیت و بلت یمنا. اینا خوندم قبلا چند باری و بقیت و بلت یمنا. میگه که اون رطوبت دست راستشو به سمت راست پای راست محط میکنه، رطوبت دست چپشو به سمت پای چپ محط میکنه. صحیحه دیگری هم باز از زراره بود اگه یادتون باشه، باز صحیحه سومی هم از زراره بود. چون زراره اینجا دو تا صحیحه داشت، یه صحیحه دیگه هم بود داره که مسح به ما بقیه فی یدهی رأسه و رجلی، مسح به ما بقیه یعنی اون چه که تو دستشه، رأسه و رجلی، هم سرشه و هم دو تا پاشو. اما آیه شریف مطلق، آیه به طور مطلق امر به محض میکنه و هم سهود به رؤوس کن برجل کن، کاملا مطلق. حالا میخواد با رطوبت کف دست باشه، با یه رطوبت اعضای دیگه وضو باشه. روایات هم داشتیم مطلق که قبلا خونده شد، روایت مطلق هم کم نبود، روایت های مطلق هم داشتیم. لذا هم آیه و هم روایت از جهاتی مطلق هم داریم. سوال اینه که آیا این روایات مقیده صلاحیت برای تغییر این روایات مطلقه رو دارن یا نه؟ این سواله. جواب اینه که صلاحیت برای تغییر رو ندارن. چرا؟ چون اولا این روایات مقیده صرفا برای خاطر مخالفت با اهل سنت صادر شده، چون اهل سنت از آب جدید برای محض استفاده می کنن، امام کار اونها را رد کرد. رضا بلا فاصله بعد از اون حدیث داره که اولم یحدث لهما ما ان جدیدا، ما ان جدیدا، یا فرمود که لم یعدهما فی الانام، دستا رو دوباره تو ظرف نبرید. دقیقا امام برای خاطر این جهته. چون استفاده از آب جدید مخالف با اطلاق کتاب و سنته و مخالف با اجماع محصل و منقوله، یعنی هم مخالف با اطلاق کتاب و سنته هم مخالف با اجماع محصل و منقول. اگه کسی اجماع منقول و حجت نمیدونن، اینجا محصل است. اجماع محصلی که نمیتونی رد کنی، که اجماع محصل اینجا وجود داره، لذا مخالف با اجماع محصله. خب وقتی که مطلق اطلاقه، ما باید دلیل و قرینه داشته باشیم برای تغییر دیگه.
چرا
آخه خدمت رسیم چی رو ما مخالفت گفتم؟
حالا آب جدید گفتید مخالفت.
بله دیگه، چون واقعا
کتاب دیگه فهمم سمون چه با آب جدید چه
به بله دیگه، اطلاق کتاب و سنت از آب جدید استفاده رو نمیگه که، اطلاق کتاب و سنت همون آب اعضای وضو، یعنی اطلاق به اعتبار چیه؟ رطوبت های درون وضو، نه خارج وضو. قبلا بحث کردم اینا رو که پس برگردم ببین، اساسا خدمت این دو جهت اطلاق داره این آیه شریفه ومسحو، یکی از جهت بزرگ و کوچیک، خب بعضی بزرگ هم بعضی کوچیک، بعضی قطعا بعضی قطع نیستن، یکی از جهت خدمت رو عرض کنم که با کدوم آب وضو بگیرم. اطلاق اینه که وقتی میگه ومسحو و مشخص نمی کنه که از کف دست باشه یا از رطوبت ریش باشه یا از جای دیگه اعضای وضو باشه و هیچ حرفی نمیزنه، این معلومه که خدمت از اعضای وضو باید باشه، این رطوبت خارج از اعضای وضو نباید باشه. خارج از اعضای وضو آبی که بگیری میشه مخالف با اطلاق کتاب و اهل سنت و مخالف با اجماع محصل و اجماع معقول. اجماع معقول و اجماع محصل هم در چیه؟ در همین جهتی بود که حتما باید آب آبسی باشه، آب وضو باشه. اونی که آب بیرونه، آب بیرون که آب وضو نیست، آب وضو نیست، محض یعنی که محض در درون وضوه، محض جزء وضوه، محض داخل وضوه، از متن وضوه. خب باید از متن، از محض، از متن وضو بگیر، از بیرون وضو که نباید بگیره که. اشکال دوم اینه که روایات مغیر این بود که بگیم آقا جون من، ما میتونیم خدمت رو عرض کنم که بیایم بگیم که روایات مغیر این که حتما باید از این کف دست باشه، بعد اضافه فرمود آب جدید نه. پس کردیم این که از کف دست باشه دقیقا تا آخر حدیثی که ببینی این کف دستی براش موضوعیت نداره. ظاهرش اینه که میخواد رد کنه عامه رو. عامه چی میگن؟ عامه میگه از خارج برداریم. این عامه از خارج برداریم این آخرش رو اضافه کردم بنده، گفتم این مخالفه با کتاب اهل سنته. یعنی سنیا کاری میکنن که با اطلاق آیه جوره نمی، آخرش نیاز نبود منتها برای که نفع کردن که تو ذهنتون بمونه که حتی اطلاقش هم نمیگه. پس اشکال اول من این شد که جناب آقای توکلی، اشکال اولم چون تو مینویسی، اشکال اول من این شد که این روایات مقیده و جهت صدورش برای چیه؟ جهت صدورش صرفاً به خاطر مخالفت با کیه؟ با همه. سوال من این بود که آیا این روایات مقیده صلاحیت تقیید مطلقات ما رو داره یا نه؟ حد کردم نه. چرا؟ چون اولا این روایات جهت صدورش برای چیه؟ برای مخالفت با اهل سنته. این در صدر تقیید و اطلاق نیست که، نمیخواد مثلا به یکی من میخوام مقیدش کنم، اصلا این مشخص نیست که این اصلا برای تقییده. نمیخواد بگه حتما از این کف دست باشه و از سایر اعضا نباشه. این صرفا میخواد به اونا رد کنه که چون قرینه هم آخر رو داشتش بگو لم یحدث ما عن جدید و لم یحدث فی الانا، این هم زد.
خیلی از حرفای ما هم وقت
اینا بعضی از بخشایی بود که خدمت رو هستن تو جلسه ازش سوال میگردن، یعنی مثلا فرض یه نشست منزلی ازش میپرسیدن، تو اونجا تقیه میکرد. تو کلاس ها هم خدمت رو اگر حضور در کلاس ها تو اصول ضروریات دین تقیه نمیکرد، بعضی ها برد اونجا هم تقیه میکرد، تو اونا میرفتن سوژه میگرفتن یه چیزایی میگفتن. حتی داریم که ایشون تو کلاس چیزی فرمود بعد بیرون زراره بهش گفت، فرمود مگه نمیدونی منافق بود؟ نه داریم که روایت مسائل چیه. حاضر اولا ثانیا جواب دوم اینه که این روایات ناظر به عمل شیعه هست، شیعیان در حضور از رطوبت دست استفاده می کنند. پیروان ائمه علیهم السلام متفرد به این عملن. متفرد به این عملن یعنی چی؟ یعنی همه مردم و جامعه شیعه رو با همین عمل میشناسه. دیدی که ما اصلا توی مکه و مدینه و جایی که میریم شیعیان رو تا میفهمیم از کشورهای مختلف زبونی که بلد نیستیم، شیعه میبینیم که این شیعه است داره اینجوری محض میکشه، این شیعه است داره اینجوری محض میکشه. پس امام علیه السلام در صدد بیان جواز امتزاج و عظم امتزاج نیست، حتما این حرف متوجه باشید. نمیخواد امام بگه که آیا آب کف دست با آب سایر اعضا میشه ممزوج بشه یا میشه ممزوج نشه. از این حدیث امتزاج و عدم امتزاج به دست نمیاد که تا مرحوم سید استفاده کنه در عربه، صرفا از این حدیث اعمال و رفتار شیعه استفاده میشه. شیعه شناسی ما به همینه که بدونید که معمولا شیعیان وضوعی که میگیرن از همون کف دست مسح پا و مسح سرشون انجام میدن، اما دنبال امام دنبال بیان این نیست که بگه آقا جون من آیا میتونیم از بقیه اعضای وضوع بگیریم یا بقیه اعضای وضوع آب نگیریم، اینا نیستش که وقت اینا نیست. این اشکال دوم. ثالثا اشکال سوم من اینه که بعضی از این روایات مقیده از عمل امام حکایت میکنه، از عمل امام حکایت میکنه. عمل امام اینه که از همون رطوبت کف دست استفاده میکرد برای محض. از رطوبت های دیگه استفاده نمیکرد. از رطوبت های سایر اعضا استفاده نمیکرد. و عمل امام دلالت بر وجوب نداره. دلالت بر وجوب نداره. مگر اینکه قرینه ای باشه. مادامی که قرینه ای نباشه عمل امام دلالت بر وجوب نداره. ای چه بسا احسن امام این عمل رو افضل میدونه، مستحب میدونه، دست مرطوبتون رو به جای دیگه نزنید، با همون دست مرطوب بکشید روی چی؟ ها روی پا. لذا امام تا قبل از مرد نه به دیوار دست میزد، نه دستمالی در میآورد از جیبش، نه تا به عبا و لباسش دست میزد. نه تو فاصله میداد که دستش تو اون گرما خشک بشه، رطوبتش از بین بره. همه اینا دلالت بر چی میکنه؟ فرض رو میکنه، حفظله، ازش وجوب فهمیده نمیشه. عمامه ای که خدمت ائمه علیهم السلام در حال وضو داشتن، اتفاقا جالب این بود که خدمت رو از کنم که سالات خوبی به ذهن آدم میرسه، اینه که قبلا امام لباسش در می آورد، عمامش در می آورد، قبلا مثل ما تنبلی همی که نیستش اینجا. پس امامه امام هم به این صورت نبود که یه پارچه عربی بود رو سر می داختن، حتی اون پارچه عربی رو هم در می آورد. خدمت رو از کنم داره تر وضوع بیانیه ی حضرت که حضرت خودش آماده میکرد برای وضوع به گونه ای که دعا میخوند، قدم به قدم دعا میخوند، بدنش میلرزید و دنبال این بود که میفرمودن که در مقابل خدا هستیم، آخره اون تکلیفی که بر ما شده اون تکلیف بر ما مهم. فصل سوم فتوا بر این که جایز است که من از خدمت سازم که مخروش شدن رو کف دست، رطوبت کف دست با سایر اعضا مانعی، مثلا اگه من وضو گرفتم دست اینجا گذاشتم اشکالی نداره، دست اینجا گذاشتم مانعی نداره، به صورتم زدم مشکلی این الان بحث میکنیم، این مشروط به جفاف خوش شدن. خوش شد الان این که از امروز بحثمون هم فصل سوم اینه که بر اثر شدت گرما یا وزیدن باد رطوبت کف دست خشک بشه، آیا می توانیم از سایر اعضا برداریم یا نه؟ شما حتما در سوال جواب سوال باید اینجوری تحقیقاتتون رو داشته باشید که هیچ اختلافی بین علما در جوازش نیست، همه جایز می‌دانند که در زمان خوش شدن کف دست میتونید از آب دیگه بردارید، میتونید بردارید آب سایر اعضای وضو بردارید، حتی علامه طباطبایی می‌فرماید که خوش شدن دست شرط در وجوب گرفتن رطوبت از سایر اعضا. خوش شدن دست شرط، این عزیزی که سوال کردن دیدی مربوط به اینجا میشه، خوش شدن دست یه شرط، باید کف دست شرط کاملا لذا هیچ مشکلی نیست. شاهد بر این سخن ما اطلاق آیه و روایات دیگه، اطلاق آیه و روایات که الان هم اشاره کردن کاملا میگه فامسحوا برؤوسکم و وامسحوا برؤوسکم، یعنی چه؟ یعنی از آب هر کدوم از اعضا میتونی برای مسح استفاده کنی، مطلقه، این اشکالی نداره. منتها در صحیحه حلبی هم اطلاقی وارد شده که به ما اجازه میده که از جای دیگه بعد مثل کسی که فراموش کرد مسحو بکشه، وارد نماز شد، در نماز یادش اومد، امام به صورت کلی فرمود که فتمسحو بهی مقدم رأسه، فتمسحو بهی مقدم رأسه. یعنی از رطوبت محاسن خودت میتونی استفاده کنی، سر خودت رو مسح کنی، چون قبلش پرت محاسنه، قبل حدیث مال محاسنه، میتونی این کارو بکنی. من همه حدیث رو نخوندم، گفت این ازا ذکرت و انت فی صلات کرد، یادت اومد تو نماز قد ترکت شیئا من وضوعه، مقداری از وضوع تو رها کردی. تا اینجا میگه که و یکفی که من مسح رأس کفایت میکنه، مجزی برای مسح سرت، ان تأخذ من لحیته که بللها، این که از رطوبت ریش بگیری، ازا نسیت، زمانی که فراموش کردی، ان تمسح رأس کرد، و تمسح بهی مقدمه رأس
کرد.
میگم بحث میکنم وسائل و شیعه جلد یک صفحه 287 حدیث 2 باب 21 باب 21 خب این صحیحه نسبت به خوش شدن ده مطلق، لذا ظاهر این صحیحه اینه که از سایر اعضا می توانید برای مسح خود استفاده کنید، از رطوبت سایر اعضا می توانید برای مسح استفاده کنید. و دخول در صلات هم خصوصیتی ایجاد نمی کنه، نه، چون غالبا مردم به اسم وضو گرفتن فورا میرن تو چی؟ نماز دیگه. رای کسی بگه من اشکال دارم، آقا این روایت مال کجاست؟ مال اونجاست که تو نمازی، نه اصلا ربطی به این نداره، غالبا مردم وضو میگیرن میرن تو چی؟ قید غالبیه، میرن تو نماز، بذار تو نماز دادم یادش میاد،
بذار حتی نخونده
نه باطل نبود که نسیانه، نسیان که بطلان نیست اون چیده باشه، نسیان فراموش کرده، حالا فراموش کرده رو فعل قلم بگیر، یادتون هست که رو فعل قلم از چند نفر؟ نه نفر، یکی انن ناسی دیگه بفر انن ناسی فراموش کرده، لذا ایشون میتونه الان بحث بحث فراموشیه، لذا گفت ازا نسیت هست، گفت زمانی که فراموش کردی بلا عمدن باطله، اما فراموش کرده. خب پس بنابراین هیچ خصوصیتی نداره که کسی به من اشکال کنه بگه آقا چه کاری داری میکنی، این روایت مال کسی که داخل نماز یادش اومده، ولی اگه قبل از نماز یادش اومده باید بره دوباره اعاده کنه چی رو؟ وضو رو. میگیم نه، اصلا این خصوصیتی نداره. چرا؟ چون این قید قیدی چیه؟ قالبیه، معمولا غالبا مردم وضو میگیرن سریع میرن نماز دیگه، اگه جماعت باشه که اصلا معطل نمیکنه خودشو، سریع میره نماز. تجربه فرمودید این قید قالبیه. خب پس در این قسمت بحث نیست، در این قسمت بحث نیست که میشه از رطوبت سایر اعضا هنگامی که دست خوش شده برای مسح سر یا سر صفا استفاده کنه، مشکلی نیست. اون چه اختلاف بین فقهات در مراعات ترتیبه. مراعات چیه؟ ترتیبه که ایشون از مقام اعظم رحمتی اشاره فرمودن در رعایت ترتیبه. آیا باید به ترتیب از سایر اعضا استفاده کنه یا ترتیب لازم نیست؟ اینجا وجوه احتمالاتیه، وجوه احتمالاتی. احتمال اول اینه که ترتیب واجب نیست، لازم نیست. هر کجای از اعضای وضو و محل وضو مرطوب بود میتونه استفاده کنه برای محض. هر کجای از اعضای وضو مرطوب بود میتونه استفاده کنه برای محض. ترتیب واجب نیست، ترتیب لازم نیست. ببین کجا خوش نشده، همونجا رو. قول دوم اینه که نه، قول دوم اینه که از ریش و ابروها و مژهای چشم از اینها میتونه استفاده کنه، از غیر اینها، از غیر ابروش، از غیر ابرو، از غیر از غیر اینها میتونه استفاده کنه. جای مثل از دست یه اشاره داشت میتونه استفاده کنه برای این، میتونه استفاده کنه برای من. قول سوم اینه که نمیتونه استفاده کنه، فقط باید از این ستا استفاده کنه. تو این ستا هم باید ترتیب قائل بشه. دعای خام از آقای اشتراک فرده تو این ستا هم باید ترتیب باشه. اول از ریش بگیره، اگر ریشش آب نداشت از ابرو بگیره، اگر ابروش آب نداشت، رطوبت نداشت، از موجه بگیره. اشفار، اشفار یعنی موجه، اشفار از موجه بگیره. حواجب یعنی ابرو، ریشم یعنی لحیه، از ریشش بگیره. پس ببینید خدمت رو عرض کنم که سیدم در عربه این ترتیب رو مستحب دونسته، واجب ندونسته. ولی خیلی ها واجب میدونه، میگن این رعایت ترتیب باید بشه، باید رعایت ترتیب بشه، اول از ریش بعد از آقا. هم که میگی چون ریش اینه دیگه، اینا خدمت از اطراف لحیه هست، ریش اینجاست دیگه، بعد اول از ریش، بعد هم خدمت ترس کنم که نشد از ابرو، بعد از ریش. پس در واقع ما الان آمادگی باید داشته باشیم که شنبه بیایم کلاس، باید ببینیم روایات چی میگه و نظر نهایی در این بحث چیه. اینه که ما طرح بحث کردیم که ذهنتون بمونه تا برای شنبه انشالله. امشب در تخلاق حسینی هستا با نماز و بچه ها میتونید بیایید، اگه حال داشتید بیایید. تفضل الله لنا و لکم انشالله.